ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. پوتین در ملاقات با علی لاریجانی بر راه حل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرد. منابع دیپلماتیک از برنامه‌ریزی اروپا برای دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر می‌دهند. و معاون عملیات ارتش می‌گوید سامانه‌های آسیب دیده پدافند هوایی در جنگ 12 روزه جایگزین شدند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. رئیس جمهور روسیه در ملاقات روز سه‌شنبه خود در ملاقات روز یکشنبه خود با علی لاریجانی مشاور ارشد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر راه حل سیاسی برای رفع مشکل برنامه هسته ایران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی مطبوعاتی پوتین، علی لاریجانی به نمایندگی از رهبری ایران ارزیابی‌های خود را از تشدید تنش‌های کنونی در خاورمیانه و وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ارائه داد. به گفته دیمیتری پسکوف، رئیس جمهور روسیه در دیدار با علی لاریجانی خواستار ثبات بخشی به اوضاع خاورمیانه و حل و فصل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران شد. سخنگوی مطبوعاتی کرملین تصریح کرد طرف روسی در این گفتگو مواضع شناخته شده مسکو را که رویکرد آن تثبیت اوضاع در منطقه و حل مسائل مرتبط با برنامه هسته ایران از طریق راه‌های سیاسی است با طرف ایرانی در میان گذاشت. ولادیمیر پوتین پیشتر با اشاره به جمعیت 2 میلیون نفری روس زبانان در اسرائیل گفته بود که حفظ جان و حمایت از این افراد برای روسیه حائز اهمیت است. بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد دارند در روزهای آینده مذاکرات جدیدی را با ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش آغاز کنند. به گفته یک منبع دیپلماتیک آلمانی به خبرگزاری فرانسه، این سه قدرت اروپایی برای مذاکرات هفته آینده در حال برنامه‌ریزی هستند. این مذاکرات احتمالی به دنبال هشدار کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد، مبنی بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در صورت عدم از سرگیری مذاکرات از سوی تهران می‌توانند دوباره فعال شوند. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که تهران با برگزاری مذاکرات با سه کشور اروپایی موافقت کرده است. در این گزارش آمده است که مشورت‌ها در مورد تاریخ و مکان این مذاکرات ادامه دارد. به گزارش این خبرگزاری، مذاکرات با اروپا در صورت قطعی شدن در سطح معاونین وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد. معاون عملیات ارتش ایران با اشاره به اینکه بخشی از سامانه‌های پدافندی کشور در جنگ 12 روزه آسیب دیدند اظهار داشت که سامانه‌های آسیب دیده جایگزین و در محل‌های از پیش تعیین شده مستقر شدند. محمود موسوی در ادامه افزود ما توانستیم با بهره‌گیری از سامانه‌های موجود و جایگزینی سامانه‌های جدید فضای کشور را پوشش دهیم و امنیت حریم هوایی ایران را تأمین کنیم. اسرائیل 23 خرداد ماه یک کارزار بمباران غافلگیر کننده بی سابقه ای را علیه ایران آغاز کرد و این امر تهران را بران داشت تا با حملات پهپادی و موشکی به حملات اسرائیل پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات اسرائیل ضربات قابل توجهی به پدافند هوایی ایران وارد کرد. در اواسط تیر ماه، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اظهار داشت که کشورش در حال تدوین طرحی برای مطمئن شدن از این امر است که ایران دیگر نمیتواند اسرائیل را تهدید کند. اسرائیل کاتس گفت که ارتش اسرائیل باید برتری هوایی خود را بر فراز تهران حفظ کند، توانایی اعمال محدودیت‌ها بر ایران را داشته باشد و جلوی بازسازی توانایی‌های ارتش ایران را بگیرد. جنگ با اسرائیل بیش از 1000 کشته در ایران بر جای گذاشت، در حالی که آتش ایران دست کم 28 نفر را در اسرائیل کشت. این آمارها بر اساس اعلام مقامات رسمی هر دو کشور تهیه شده است. رسانه ها از تکرار حوادث تیراندازی به سمت فلسطینی های خبر می دهند که در نوار غزه برای دریافت کمک های غذایی در نزدیکی مراکز توزیع کمک ها تجمع کردند. بنابراین گزارش ها امروز یک شنبه در دو حادثه از این دست بیش از 70 فلسطینی گرسنه کشته شدند. این در حالی است که شاخص گرسنگی در غزه به سخت‌ترین مرحله خود رسیده است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
وزارت بهداشت فلسطینی در نوار غزه اعلام کرد شمار فلسطینی‌هایی که از صبح امروز یکشنبه 20 تیر در صف‌های دریافت کمک‌های غذایی در نوار غزه کشته شدند به دست کم 72 نفر رسید. بنابر این بیانیه 67 نفر از این افراد در شمار نوار غزه جان خود را از دست دادند. بیش از 150 نفر هم در این حوادث زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم گزارش شده است. رسانه‌های محلی و منطقه‌ای به نقل از شاهدان عینی گزارش داده‌اند که نیروهای ارتش اسرائیل به سمت فلسطینی‌هایی که برای دریافت مواد غذایی در نزدیکی یکی از مراکز بنیاد بشردوستانه غزه در منطقه زکیم واقع در شمال شرق بیت‌لاهیا در شمال نوار غزه تجمع کرده بودند آتش گشودند. بنابراین گزارش‌ها حادثه مشابه نیز در شمال شهر رفح در جنوب نوار غزه روی داد. روز شنبه نیز خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده بود تیراندازی به سوی جمعیتی از فلسطینی‌های منتظر دریافت غذا از بنیاد بشردوستانه غزه در دو منطقه این باریکه به کشته شدن دست کم 39 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر دیگر انجامید. فعالیت بنیاد بشردوستانه غزه از اوایل خرداد ماه با پشتیبانی آمریکا و اسرائیل آغاز شد که در تلاش برای جایگزینی سیستم پیشین توزیع کمک‌ها توسط سازمان ملل هستند، با این ادعا که گروه افراطی حماس کمک‌ها را به نفع خود مصادره می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. ادامه کار بنیاد بشردوستانه غزه در حالی است که سازمان ملل متحد از فعالیت آن به شدت انتقاد کرده و می‌گوید اصول بشردوستانه را در روند عملیات خود رعایت نمی‌کند. این بنیاد این موضوع را رد کرده و می‌گوید تا کنون میلیون‌ها وعده غذا بین مردم گرسنه نوار غزه توزیع کرده است. ارتش اسرائیل که مستقیماً در محل حضور ندارد و فقط از راه دور امنیت را برقرار می‌کند مدعی است اگر مردم بیش از حد به نیروها نزدیک شوند فقط تیر هوایی شلیک می‌کند. بنیاد بشردوستانه غزه که خود از نگهبانان مسلح خصوصی استفاده می‌کند ادعا می‌کند که در مرکزش تیراندازی مرگباری رخ نداده و گروه حماس را به تحریک مردم و ایجاد وحشت متهم می‌کند. کشته شدن فلسطینی‌های منتظر دریافت مواد غذایی در غزه در حالی روی می‌دهد که آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد می‌گوید ساکنان نوار غزه وارد پنجمین و سخت‌ترین مرحله در شاخص گرسنگی شدند. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه یکشنبه اعلام کرد شمار کودکانی که در این باری که در اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند به 71 تن رسید.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما نماینده وزارت امور خارجه ایران در استان خراسان رضوی اعلام کرده است که آخرین مهلت خروج اتباع غیرقانونی افغانستان از ایران که پیشتر 15 تیر ماه اعلام شده بود 15 شهریور ماه تعیین شده است.
قطعاً 15 شهریور آخرین زمان هست و اگر بعد از اون تاریخ کسانی بخوان خارج بشن مشمول جریمه اقامت غیرقانونی خواهند شد.
به گفته احمد معصومی بر اساس آمار سال 1402 حدود 3.5 میلیون نفر از اتباع افغانستان به صورت غیر مجاز زندگی می کردند در ایران زندگی می کردند. مای ساتو نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از روند سریع اخراج افغانها گفته است که حتی برخی از کسانی که مدارک اقامتی در ایران دارند هم اخراج شدند. به گفته خانم مایساتو در سال جاری میلادی حدود 1,500,000 نفر افغان از ایران اخراج شدند. و تیم ملی بسکتبال زنان ایران روز یکشنبه با شکست از تایوان از رسیدن به سطح اول مسابقات آسیایی دیویژن A باز ماند. تیم بسکتبال زنان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها موفق شد در 3 دیدار متوالی مقابل جزایر کوک، مغولستان و تایلند پیروز شود. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 19 خواهد بود.